بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در آیه سوم از سوره مبارکه بقره است که اوصاف سگانه ای از متقین و پرهیزکاران را بیان می کند. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. بخش اول و دوم این سه وصف رو تفسیر و تبیینش از محضرتون گذروندیم و رسیدیم به بخش سوم که و مما رزقناهم ینفقون. از وصف متقیان این است که از آنچه که به اونها روزی دادیم انفاق میکنن. رزق رو برای شما از نظر واژه معنا کردیم، هر عطا و نصیبی که به انسان میرسه و اما از مادی و معنوی به اون رزق میگن که هم لغتن و هم در استعمالات قرآنی رزق به این معانی آمده. اما اینجا نکته های گفتنی فراوانه. قبل از این که ورود کنم به تفسیر خودم و مطالبی رو عرض بکنم، اینجا مطلبی رو بعضی از مفسران اهل سنت فرمودن، از جمله از تفسیر مراغی از احمد ابن مصطفی مراغی و تفسیر ثعالبی عبدالرحمن ثعالبی که عبدالرحمن مال قرن نهمه و مراغی مال قرن چهاردهمه. عبارتی رو یادداشت کردن، اون رو بخونم و کمی پیرامون اون بحث کنم، بعد وارد مباحث خودم بشم. در کتاب تفسیر ثعالبی به نام جواهر الحسان فی تفسیر القرآن جلد 1 صفحه 183 آمده که الرزق عند اهل سنه ما صح الانتفاع بهی حلالا کان او حراما. رزق هر چیزی است که صحیحه که از او آدم یه بهره ای ببره و در اختیارش باشه، چه حلال باشه و چه حرام باشه. بنابراین اون چی که انسان قادر بر انتفاع از اون رزقه. در تفسیر مراغی هم اینطور اومده که جمهورت المسلمین علا ان کل ما ینتفع بهی حلالن کان او حرامن فهو رزقون. قاطبه مسلمان ها بر این باورن که هر چیزی که از او نفع برده بشه، چه حلال باشه چه حرام باشه، این رزق. جلد یک تفسیر مراغی صفحه 42. البته این عقیده همه اهل سنت نیست، این عقیده اشاعره از اهل سنته. معتزله خلاف اینو قائلن، میگن رزق فقط حلال رو شامل میشه، حرام رو شامل نمیشه. دلیلی که اشاعره ذکر کردن و در این کتاب ها آمده عمده دو دلیله. دلیل اولشون بر رزق همان معنای لغوی رزقه که دیروز هم معنا کردیم، هر نصیب و عطا و بهره ای رو شامل میشه، چه مادی چه معنوی. این رو استدلال کردن. بالاخره حرام هم که در اشراف انسان قرار میگیره یک نصیبه، یک بهره است، لذا لفظ رزق شامل میشه. دلیل دیگرشون آیه 6 سوره مبارکه هوده: و ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای در روی زمین نیست مگر اینکه بر عهده خدا رزق او هست. خب استدلال کردن، گفتن خب این آیه میگه هر جنبنده ای روزیش دست خداه. حالا فرض کنید یک نفری فقط از راه حرام یک عمر روزی رو خورده و خلاصه ارتزاق کرده، دزد بوده مثلا، این آدم یک عمر اگر بگیم رزق شامل حرام نمیشه، باید بپذیریم که این روزی خدا رو نخورده. و حال اینکه آیه‌ای که در سوره هود هست گفت که و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه رزق او و روزی او بر عهده خداست. حالا خود معتزله که اینا دو مشرب کلامی در بین اهل سنته، معتزله در مقابل اینها هستند و پاسخ میدن به اینها. پاسخ جامعی که من از معتزله در جواب اشاعره یادداشت کردم، یکیش در ذیل همین و مما رزقناهم ينفقون در سوره بقره است، گفتن این آیه در مدح متقین آمده و لسانش لسان مدحه، داره انفاق کنندگان رو مدح میکنه. خب اگر بگیم مال حرام هم رزقه و کسی از مال حرام داره بخشش میکنه، لازمش اینه که چون اهل انفاقه او مستحق مدح بشه، با حال این که اتفاق مسلمین بر این است که کسی که از حرام انفاق میکند او مستحق مدح و ستایش نیز. یک دلیلشون این بیانه. دلیل دیگرشون هم اینه که اگر حرام رزق باشه، معتزله، اگر حرام رزق باشه لازمش اینه که قاصبین بتوانن و جایز باشه که اون حرام رو انفاق بکنن، ببخشن، چون قرآن دستور انفاق از رزق داده دیگه، انفقوا مما رزقناکم. اگر حرام رزق باشه اینا باید بتونن انفاق بکنن، و حال اینکه اجماع مسلمین میگه مال غصبی رو باید به صاحبش برگردون و حق بخشش به دیگری نداره. کلام معتزله کلام درستی است در اینجا و قابل استفاده است، ولی بنده دو تا مطلب رو میخوام اضافه بکنم. یک مطلب این است که اولا خدای متعال که در سوره مبارکه هود می‌فرماید و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، خداوند با این علا بر خودش واجب می‌کنه، خودش عهده می‌گیره که رزق همه جنبندگان رو بده. خدایی که بر عهده خود رزق جنبندگان رو تضمین می‌کنه، به مقتضای عدالتش، به مقتضای رأفتش، به مقتضای لطف و رحمتش، هرگز خداوند از حرامی که مفسده در او وجود داره رزق این جنبنده را که تضمین کرده نمیده. این لازمه رحمت الهی و رأفت الهی است که خدا از پاکترین ها این رزق رو بده. البته بنده عجول رزق حلال خدا رو گاهی زیر پا میگذاره تا به حرام برسه، و الا خدای متعال اونچه رو که رزق تضمین کرده حلاله، بنده رزق رو کنار میگذاره میره به طرف غصب و تجاوز و ظلم. اون دیگه اسمش رزق نیست که به خدا نسبت بدهیم. امیر مؤمنان علیه السلام با غنبر وارد شدن به مسجد برای قضاوت، عصر رو حضرت بیرون مسجد بست، اومدن دیدن که کسی، حضرت عصر رو داد به کسی، گفت این رو نگه دار تا ما برگردیم. وارد مسجد شدن، آمدن دیدن که این آقا زین و عصر رو برداشته برده. حضرت فرمود خنبر برو ببین که کجا برده زین اسب رو. آمد و دید که تو بازار به 2 درهم این زین رو فروخته. 2 درهم داد و برگش آورد. وقتی حضرت این رو دید قسم خورد فرمود که من والله همون 2 درهم رو قصد داشتم بابت اجرت به این شخص بدم، اما او عجله کرد و رزق حلال خودش رو تبدیل به یک مطالبه و مال حرام نمود. بنابراین خدای متعال رزق رو اگر عهده داره هرگز او را از غیر حلال و غیر طیب به بندگانش مرحمت نمی کنه. این یک. دومین دلیل اینه که یونفقونی که در این آیه اومده وصف متقینه. چطور ممکنه که رزق رو و مما رزقناهم رو اعم از حلال و حرام بگیریم در حالی که این وصف متقینه؟ چطور تقوا با جمع مال حرام و انفاق این مال حرام سازگاره؟ بنابراین این هم خودش یک دلیلی است که دلالت میکند بر اینکه رزق منحصرا مال حلاله. خب و نمیشه به خدا، خود اسناد این هم به خدا میتواند خودش اشاره ای به طیب و حلال بودنش باشه. حرام را نمیشه به خدا نسبت داد ولو تکوینن و در خارج هیچ کس مالکیت نداره، نه در حلال و نه در حرام، همه مملوک حضرت حق هستند. اما اسناد وقتی میدهد خدای متعال به خودش، مما رزقناهم، آنچرا که ما به اونها روزی کردیم، این اسناد نمیتواند اسناد از مال و انتفاع به حرام باشه.
یعنی
رزق، بله رزق از جهت لغوی هر عطا و هر چیزی که بشه از او انتفاع برد، ولو در چشم ما رزق یه جنبه معنوی داره، این به خاطر استعمالات قرآنیه. از نظر لغوی بله، موضوع اون له رزق هر انتفاع و هر متاع و اعم از مادی معنوی حلال حرام رو میگیره، ولی اونچه که در قرآن و عنایات قرآنی آمده فقط شامل مال حلال خواهد شد. نکته ای که بعد از این میخوام در تفسیر شروع بکنیم امروز این است که هم یقیمونه هم یؤمنونه و هم مما رزقناهم ینفقون، همه هر سه با فعل مضارع آمدن که دلالت بر استمرار داره. یعنی اهل تقوا این گونه نیست که به طور منقطع اهل عبادت و اهل انفاق و اهل ایمان به غیب باشن، یه روز مردد باشن، یه روز مملو و از ایمان باشن، یک روز نماز بخونن، یک روز نخونن، یک وقت مقتضی برای انفاق بود انفاق کنن، یک وقت مقتضی برای انفاق بود انفاق نکنن. نه، این انفاق اینها استمرار داره و این اتفاقا این سه با اون علایی که برای استعلائه اولائک علی هدی من ربهم، برای استعلاء، یعنی اینها کسانی هستند که کاملا سوار بر مرکب هدایت هستند. یعنی این علی من ربهم، علی هدی من ربهم میخواد ثبات قدم اینها را بر هدایت بگه. ثبات قدم بر هدایت از همین استمرار در نماز و استمرار در ایمان به غیب و استمرار در انفاق از روزی الهی هماهنگی درست میکنه، کما اینکه تقوا هم از همینجا میتواند نشأت بگیرد که در واقع سبب حدوث تقوا استمرار در این اوصافه. اینکه چه کنیم در ایمانمون، در اعمالمون، در فضائلمون استمرار داشته باشیم، یکی از رمزهای مهمش اینه که انسان عمل خودشو نبینه، انسان خیلی توجه به فضائل و عبادات خودش نداشته باشه. ماها گاهی یک کاری رو انجام میدیم این ور اون ور رو میخوایم نگاه کنیم، میگیم جبرئیلی ملک یه چیزی نازل شده یا امشب یه خوابی در عوض این عمل میبینم یا نمیبینم. این دیدنها باعث میشه که انسان سیراب بشه، احساس بکنه که خیلی کارهای زیادی انجام داده. هرچه انسان خودش را و اعمالش را و نیاتش را در مقابل حضرت حق نادیده بگیره، خودش رو محتاج‌تر خواهد دید و این باعث میشه که انسان در مقام عمل استمرار به عمل، بلکه روز به روز به عملش قوت جدیدتر و هیئت جدیدتری رو هم به عملش بدهد. و البته این یکی از عواملشه. عامل دیگر معرفتی است که انسان نسبت به عمل و تأثیر عمل و نسبت به آینده و نیازی که ما به این اعمال خواهیم داشت، که حتی ما با عمل متوسط درجات کسب کنیم، درجات متوسط رو کسب میکنیم، درجات اعلا و بالاتر باز در رهن اعمال بیشتر و بالاتره. عامل دیگری که دال بر استمرار عمل، حب، مودت، عشق به خدای سبحانه. بنابراین این عوامل میتوانن باعث بشن که ما در اعمالمون، رفتارمون، انفاقهامون استمرار و یک قرار و ثباتی رو داشته باشیم و خیلی نگاه به عمل نکنیم. تو نیکی کن، دیگه کاری نداشته باش که این کجا نوشته شد، کی قدرش رو دونست، کی قدرش رو ندونست، کجا نوشته شد، بلکه آدم نگاه منفی داشته باشه نسبت به اعمال. اصلا مؤمن در روایات هم داریم، مؤمن کسی است که گناهانش را بزرگ می شمارد، حسناتش را کوچک می شماره. محسناتش رو ندیده می گیره، ولی از اون طرف معاصی خودش رو بسیار بزرگ می شماره. تو نیکی می کن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. انسان نباید نگاه به اعمال و اعمال و کثرت اون بکنه. مطلب دوم این است که در قرآن کریم پیرامون انفاق دو تا تعبیر آمده. فرق بین این دو تعبیر چیه؟ یک تعبیر آمده که مؤمنان انفاق از اعمالش، اموالشون میکنن. تعبیر دیگر اینه که انفاق از ممارزقناهم میکنن. بین این دو تعبیر چه فرقی هست؟ و فراوان این دو تعبیر در آیات تکرار شده. 261 از سوره مبارکه بقره: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه. مثال کسانی که اموالشون رو در راه خدا انفاق میکنن چنینه. آیه 262 بقره ادامه همین آیه: الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله ثم لا یتبعون ما انفقوا منن ولا اذا. 274 بقره: الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم. 121 سوره مبارکه توبه: ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره. اینا متعلق انفاق مال، ينفقون اموالهم، ينفقون اموالهم. اما تعبیر در بعضی از آیات عوض میشه، تعلق میگیره به مما رزقناهم. 38 سوره مبارکه شورا: والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون. 54 سوره مبارکه قصص: و یدرعون بالحسنات السیئات و مما رزقناهم ينفقون. در همین آیه سوره بقره آیه 3 که مورد بحث ماه، یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. فرق بین این دو تعبیر اینه، انفاق از مال فقط بخشیدن ماله. حالا هستن کسانی که مال ندارن، پول ندارن، ثروت ندارن، کارخونه ندارن که پول بدن به مردم، بپوشونن مردم رو، خونه بخرن برای مردم، اطعام بکنن، پول ندارن، اما هنر دارن، علم دارن، قدرت بیان دارن، تقوا دارن، اینا همه رزق الهیه. پس هیچ کسی از انفاق محروم نمیشه. اونی که مال داره مال رو انفاق میکنه، این جایگاه خودش رو داره. اونایی هم که مال ندارن خیلی روزی ها و ثروت های فراوانی در وجود خودشون دارن، از همون انفاق بکنن. و مما رزقناهم ينفقون که عدول کرده از اموال به ما رزقهم الله، فلسفهش همینه، کسانی که مال ندارن از دارایی های دیگرشون انفاق کنن. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن از دارایی های خودتون انفاق کنید، بین مردم صله برقرار کنید. بعد فرمودن ولو شده به اندازه خرمایی، نشد به اندازه هسته خرمایی. هسته های خرما رو اون زمان یا میکاشتن یا آرد میکردن، بالاخره به درد میخورد. و اگر کسی از این هم دستش کوتاهه، با تبسم. انسان وقتی با تبسم در یک محیطی قرار میگیره انرژی میده به مردم. عوضش وقتی با اخم و با کراهت بین کسی قرار میگیره، دیگران رو هم ناراحت میکنه، چون همه به فکر فرو میرن خدایا ایشون مشکلش چیه، میشه حل کرد، از دست ما کاری بر میاد نمیاد. اما کسانی که با لبخند و با انرژی میان، به دیگران هم یک جوری انرژی و قوت قلب میدن. شده با یک تبسم، این که دیگه هزینه ای ندارد برای آدم، که با یک تبسم. اونی که اهل دانش به وسیله علمش، از علمش به مردم انفاق بکنه. تعبیر زکات العلم نشرو دقیقا هماهنگ با همینه، اینکه هر چیزی زکاتی داره، یعنی هر چیزی یه تزکیه ای داره، باید او رو پاکش کرد. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم، هر چیزی یه تطهیری داره، یه تزکیه ای داره. تزکیه علم نشر اون علمه، تزکیه هنر اینه که با این هنر به مردم این هنر رو بیاموزه، یا مردم رو یه جوری با این هنرش شاد بکنه. اونی که صدای خوبی داره، اونی که یک هنر دیگری داره، کسی که علمی داره، اینا همه در واقع انفاقشون، زکاتشون اینه که در اختیار دیگر هم، دیگران هم انسان بگذاره. به همین خاطر اهل بیت علیهم السلام که دارای تمام هنرهای در واقع محسن بودن، هرگاه هر جا ظرفیتی برای آموزش اون هنرهای وجودشون میدیدن، اون رو آموزش میدادن. هر جا قابلیتی برای تعلیم میدیدن، برای اونها تعلیم میکردن. شخصی آمد خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها، علی الظاهر همون زمانی بود که حضرت با اون وضعیت که برایشون پیش آمد بعد از رحلت پیغمبر، با یک وضعیت واقعا تحمل ناپذیر، یک شخصی آمد حضرت زهرا رو عرض کرد که مادرم منو فرستاده و من سوالی دارم. حضرت فرمود بپرس. یک سوال پرسید، رفت و دوباره برگشت، گفت من از وضع شما حیا میکنم، وقت شما رو بگیرم، ولی سوال دیگری هم دارم. حضرت فرمودن بپرسید. سوال دوم، دوباره رفت برگشت، گفت من حیا میکنم، ولی یک سوال. تا 10 سوال حضرت فاطمه مفصل جواب این شخص رو داد. و در نهایت این گفت من شرمنده شدم از اینکه اینقدر وقت شما رو گرفتم. فرمودن نه، ما خوشحالیم از اینکه داریم جواب این سوال ها رو میدیم. مسئله من و تو مسئله کسیست که میخواد یه باری رو ببره بالای بام، ولو اون بار سنگینه، ولی اگر ببره چندین برابر مزد دریافت خواهد کرد. ما در قبال این پاسخهایی که به شما میدیم چندین برابر مزد دریافت خواهیم کرد. بعد حضرت اون وضعی که علما در قیامت محشور میشوند رو که به مردم علمشون رو انفاق کردن رو تبیین کرد. پزشک باید اون اندازه هنره و علم پزشکی داره باید برای مردم انفاق بکنه. دبیر باید برای مردم انفاق بکنه. روحانی باید از دانشش برای مردم انفاق بکنه. سیاست مداری که واقعا تدبیر سیاسی داره باید از تدبیرش برای مردم انفاق بکنه. هر کسی هر هنری رو داره، حتی کسانی که دارای مقامن، جاه و مقام، هر کسی که دارای جاه و مقامه وقتی میتونه با یه توصیه ای مشکل یک مؤمنی رو حل بکنه. چقدر بده گاهی میگن که آقا ما توصیه نمی کنیم. این خیلی حرف نادرستیه. اگر کسی قدرتی داره، کسی نفوذی داره، با توصیه ای کار مؤمنی رو میتواند حل بکنه، چرا این کار رو نکنه؟ حالا یه وقت هست میخواد کار خلافی انجام بشه، این مذمومه، این منظورم نیست، اما با یک توصیه، یک مقامی، یک مسئولی، یک آدم آبرومندی، یک عالمی اگر میتواند با استفاده از موقعیت و آبرو و جایگاهش مشکل یک مؤمنی رو حل بکنه، این همون در واقع انفاق از رزقه. باید انفاقش رو انجام بده. متقین صفاتشون همینه. اینو نمیشه گفت انفاق. انفاق این است که انسان چشم داشت دیگه به اون نداشته باشه، عطا بکنه. انفاق در واقع اعطاء دیگه، بدون منت و بدون چشم داشتن. اما اینکه انسان بیاد در مقابل او اجرت بگیره، این دیگه انفاق صادق نیست، ولو کار راه انداخته، اما این دیگه در مقابل در واقع پوله، این دیگه انفاق نخواهد بود و صدق نخواهد کرد. بنابراین این که تعبیر به رزق میاره در قرآن کریم و گاهی تعبیر به مال میآورد در قرآن، وجهش عمومیت در مسئله رزقه که شامل تمام مقام و شهرت و اعتبار و مال و همه اینها علم و حتی تقوا خواهد شد. کسانی که از تقوایشون انفاق بکنن، کسانی که اهل تقوا هستن، اهل پرهیز هستن، ممکنه که هم اینها با نفسشون، با الگودهی به دیگران، با راهکارهای متقی شدن بتوانن انفاق اون چه که دارن رو انجام بدن. آقا می فرماین که نفقه ای را که مرد به زن میده یا نفقه اقارب، لینفق ذو سعت من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، این مال نفقات دیگه، نفقه اعمه، انفاق اعمه، البته انفاق شامل انفاقات واجب هم میشه، همون هم انفاقه، همون هم انفاق از رزقه، منتها اونها شامل انفاقات واجبه است، مثل صدقه که هم مستحبی داره و هم واجب. در اینجا هم حتی گفتن و مما رزقناهم ينفقون، بعضیا گفتن که این شامل انفاقات واجب هم خواهد شد. انفاق واجب یعنی کسی که حقی که بر عهده‌اش داره و باید بده بده، ولی این خلاف ظاهر آیه است. میدونم این اشکال نداره. ارزمینه که خود انفاق مثل صدقه دارای معانی است که هم شامل انفاقات الزامی و واجب میشه، هم شامل انفاقات مستحبی میشه. اما این گونه آیات که لحنش لحن مدحه، لحنش لحن الزام نیست، لحنش لحنی است که داره مقامات رو بیان میکنه، وصف متقین رو و پرهیزکاران رو بیان میکنه، لحن لحن اینه که اینا انفاقاتی که براشون در واقع واجب هم نیست میدن، اگرچه در ذیل همین آیه فرمودن این نفقه شامل نفقه اقارب و نفقه زوج و اینها هم میشه، اما لحن این رو بر نمیتابه. بله، خود انفاق و خود نفقه در معانی واجب و در معانی غیر واجب استعمال میشه. اهم معناش ولی اینجا نه، در مما رزقناهم ينفقون، نه، چون این لحن چه لحنیه؟ لحن الزامی نیست، لحن نیست که داره پرهیزکاران را، مقام دارایان مقام بلند رو مثل متقین رو دارد وصف میکنه، اینها رو در واقع داره میگه. علی ظاهر اون چیزی که از لحن برمیاد، لحن انفاقاتی است که بر گردن کسی الزام نداره. اونی که در مقابل یک تمکینی داده میشه، یک جور معامله هست، اگرچه اسمش انفاقه، اما اون انفاق در واقع ممدوحی که قرآن به عنوان یک فضیلت دارد مد میکند قطعا اون نیست، روی معاوضه است. تمکین زن مقابلش نفقه است، تمکین بریده شد دیگه نفقه هم واجب نیست. آقا میگن که این قرینه یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاة، نمازهای واجب رو میگه، ایمان به غیب هم امر واجبی است. این که اون دوتا امر واجب رو میگه، لازمش نیست که حتما مما رزقناهم ينفقون هم امر واجبی باشه، چون داره مدح میکنه، مدح میکنه، اونجا هم خود نماز را مدح نکرد. چرا مدح کرد؟ اقامه و استمرار بر نماز رو داره مدح میکنه، نمیگه اینا نماز میخونن، یعنی اصل وجوب را مدح نمیکنه، اقامه نماز را دارد در واقع مدح میکند. اینجا هم میتونیم بگیم اصل انفاق را نمیخواد، مما رزقناهم ينفقون دارد مدح میکند انفاقاتی که الزامی بر شخص اصلا نداره و همینه که قابلیت مدح را پیدا میکنه. الحمدلله رب العالمین. Thank you.